أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که در الفاظ مطلق مطرح شد این بود که آیا استعمال لفظ مطلق در هر یک از این الفاظ و مصادیق به نحو حقیقت است یا مجاز؟ عرض کردیم آیا آخوند یه مطلبی فرمودند و این رو در اشکال به سخنی که به مشهور نسبت داده شده بیان کردن، به مشهور نسبت داده شده که مطلق عبارت هست از طبیعت مقید به سریان و شمول بدلی. ایشون فرمودن این سخن سه تا اشکال داره، هم برخلاف نظر لغویینه و هم لازمش این است که برخی از الفاظ مثل اسم جنس و نکره انشائی دیگه حقیقتاً مطلق نباشند، بلکه اگر بر اونها مطلق گفت به اونها مطلق گفته می شود مجازن مطلقن، چون اون تعریف بر این دوتا صدق نمی کنه، چون طبیعت مهمله مسلماً با طبیعت در حالی که مقید به قید شمول و سریانه کاملا متفاوت، یا طبیعت مقید به قید وحدت به طور کلی با طبیعت مقید به قید شیوع بدلی کاملا متفاوت، و سوم این که اگر ما به سخنی که به مشهور نسبت داده شده ملتزم شویم لازمش این است که در تمام موارد تقیید مطلق را مستلزم مجاز بدانیم، در حالی که همانطوری که در مورد عام و خاص گفته شد تقیید مطلق هم موجب مجازیت مطلق نمیشه. این سه تا اشکالی بود که محقق خراسانی به اون چه که به مشهور نسبت داده شده ایراد کردن. خب حالا ببینیم آیا این اشکالاتی که ایشون کردند و سخن ایشون در مقام ایراد و اشکال به مشهور آیا تمام یا نه؟ به نظر میرسه کلام آقای آخوند هم مبتلا به اشکاله. خوب دقت کنید، اشکال اول که خیلی مهم نیست و ما قبلن هم مطرح کردیم، این که خب ایشون این رو فقط در مورد نکره انشائی گفتند. ایشون در اشکال گفتند اگر ما مطلق را به معنای طبیعت مقید به شیوع بدلی بدانیم، یه تالی فاسد داره و اون این است که نکره انشائی یا نکره در مقام انشاء مثل جعنی به رجلن دیگه حقیقتاً مطلق نباش، بلکه مجازن ما اون را مطلق محسوب بکنیم. خب یعنی که انه ایشون نسبت به نکره اخباری این اشکال رو نداره، یا به تعبیر دیگر این تالی فاسد رو در مورد نکره اخباری قبول نداره. در حالی که ما قبلا هم گفتیم نکره دو معنا نداره، نکره یه معنا داره، طبیعت مقید به قید وحدت، اونم وحدت، حالا آقای آخوند که گفتن طبیعت مقید به قید وحدت در مورد نکره انشائی، ولی ما اونجوری که معنا کردیم گفتیم در این جهت فرقی بین نکره در مقام اخبار و نکره در مقام انشاء نیست. این اشکال اول که حالا خیلی مهم. اشکال دوم این است که سلمنا که نکره در مقام اخبار همانطور که شما میگویید عبارت است از فرد معین فی الواقع و مجهول اندل مخاطب. نکره در مقام اخبار به این معنا باشه، اینو برفرض بپذیریم، بگیم معناش متفاوته با نکره در مقام انشاء باشه و به این معنا هم باشه، لکن خب همین فرد معین نزد مخاطب و مجهول فرد معین فی الواقع و مجهول نزد مخاطب بالاخره یه امر جزئی است. همین فرد و مصداق و امر جزئی میتوانه مطلق باشه، میتونه مقید باشه. یعنی نکره ولو یک معنای جزئی داشته باشد باز قابلیت اطلاق و تقیید رو داره. ما در مورد اعلام شخصیه گفتیم زید پسر عمر با این که یک فرد تشخص و تعین داره اما همین میتونه مطلق باشه، میتونه مقید باشه. اطلاق و تقیید نسبت به افراد و مصادیق از حیث زمان، از حیث احوال، از برخی جهاتی نظیر این دو باشه. پس این که مدلول نکره و معنای نکره ولو در مقام اخبار جزئی هم باشد، این منافاتی با اطلاق نداره. و این که ایشون، یعنی مرحوم آقای آخوند، نکره در مقام اخبار را از دائره اطلاق و تقیید خارج کردند، این قابل قبول نیست. اشکال سوم به ایشون، دقت کنید، اینه: بین سخن مرحوم آقای آخوند در این مقام و سخنی که بعداً در بحث مقدمات حکمت مطرح می کنند منافات وجود داره. خوب دقت کنید، اینجا چی گفتن؟ در بحث مقدمات حکمت چی می فرمایند و چرا بین اینها تنافی است؟ در این بحث، در بحث جاری، در مقام رد مشهور فرمودند که مطلق هیچ قیدی ندارد. مطلق همون طبیعت بدون قیده. به مشهور اشکال گرفتن که چرا میگید مطلق عبارت از طبیعت مقید به قید شیوع و سریان بدلی. باید بگید مطلق عبارت است از طبیعت بدون هیچ قیدی. اما بعدن در بحث مقدمات حکمت میگوین ما میتوانیم از طریق قرینه حالیه یا مقامیه یا مقالیه یا مقدمات حکمت استفاده کنیم قید سریان و شمول را. یعنی مثلا اگر مقدمات حکمت تمام بشه در مورد کلام مولا، ممکن نتیجه مقدمات حکمت شیوع و سریان باشد. پس منافات بین چی و چیه؟ از یک طرف اینجا فرمودن مطلق بجز طبیعت و ماهیت بر هیچ قیدی دلالت نداره، هیچ قیدی همراه اون نیست، حتی قید سریان و شمول. اما بعد می‌فرماید ما می‌توانیم به کمک مقدمات حکمت طبیعت را مقید به قید سریان بکنیم و این ربطی هم به ذات موضوع نداره. خب چرا این دوتا با هم منافات دارن؟ برای اینکه از یک طرف دارن میگن مطلق به معنای طبیعت بدون هیچ قید، از سوی دیگر به کمک مقدمات حکمت که راه کشف اطلاقه، ایشون میگه ما میتونیم کشف بکنیم شیوع و سریان را در مطلق. اینا با هم قابل جمع نیست. از یه طرف شما میگید مطلق قید شیوع و سریان درش نیست، از یک طرف اون ابزاری که برای کشف اطلاق ارائه میدهید مدعی هستید این ابزار ممکنه نتیجهش شیوع و سریان باشه، ما میتونیم شیوع و سریان را کشف کنیم. اینا با هم جور در نمیاد. حالا این که اصلا حرف ایشون در مورد نتیجه‌ای که از مقدمات حکمت گرفته می شود درسته یا نه، اینه میذاریم بعداً بررسی میکنیم. فعلا اینجا میخواییم در مقام اشکال به آقای آخوند و در بررسی کلام ایشون عرض کنیم اشکالاتی که ایشون به مشهور در تعریف مطلق گرفتن به نظر میرسه این اشکالات تمام نیست، ولو حالا حرف مشهورم تمام نیستا، چون ما معتقدیم مطلق دلالت بر طبیعت میکنه بدون هیچ قید، همین ولا غیر. بله وقتی کسی بگه طبیعت مقیدن به قید الوحده یا طبیعت مقیدن به قید شیوع البدلی یا طبیعت مقیدن عرض به حضور شما به یک قیدی دیگر، اینا هیچ کدام قابل قبول نیست. مطلق عبارت است از طبیعت و ماهیت. منتها حالا من از همین جا هم به نوعی این بخش از فرمایش آقای آخوند این بخش از بحث را جمع‌بندی بکنیم. بالاخره اگر به ما بگن شما مطلق را تعریف بکنید، مطلق چیه؟ اول بحث یه اشاره ای داشتیم، فرقش با عام چیه؟ خب اینجا آی آخوند درسته که مطلق را عبارت از طبیعت و ماهیت می دانند یا مطلق همون طبیعت و ماهیت بدون هیچ قیدی، ولی آیا این طبیعت و ماهیت که هیچ قیدی هم همراه اون نیست، این هیچ تعرضی نسبت به افراد نداره یا متعرض افراد است به عنوان حکایتگر و آینه و مرآت؟ ما قبلا گفتیم حق در مسئله همان است که امام طبعا لبعضی فرموده اند. مطلق عبارت از طبیعت من حیث و هیه و در اون هیچ حکایتگری، مرآتیت نسبت به افراد نیست. ما وقتی میگیم الانسان، مفرد محلا باللام، یا انسانون نکره، یا انسان، حالا اسم جنس رو بیشتر میگیم، این دلالت بر طبیعت میکنه، هیچ تعرضی به افراد نداره. اصالت الاطلاق هم وقتی جاری می شود یعنی عدم تقیید این طبیعت به قید را ثابت می کنه، کاری به افراد نداره، هیچ نظری به افراد نداره. دلیلش هم اینه که اطلاق از راه مقدمات حکمت و من غیر طریق الوضع دلالت بر طبیعت میکنه، مطلق اینجوریه. به خلاف عموم، اعداد عموم وضع شده اند برای شیوع، استقرار، استقراق و سریان. اعداد عموم وضع شدن برای استیعاب نسبت به افراد. وقتی شما میگید کل عالمن، این کل وضع شده برای اینکه شمول نسبت به همه افراد رو برساند. مثلا اینجا پای افراد در میان، این موضوع له اداه عمومه، واضع اومده این لفظ را برای این معنا وضع کرده، کل برای افاده عموم و استقراق، یعنی حکایت از افراد میکنه، مرآت مصادیقه، منتها حکایتگری اجمالی داره نه تفصیلی، چون حکایت از افراد به دو صورت واقع میشه. الان فرض کنید در این اتاق 30 نفر 40 نفر مثلا نشستن، خب یه وقت شما میخواید یه مطلبی رو خطاب به همه بگید، تک تک اسامی رو میبرید، آقای زید، بکر، ام، فلان 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 فلان، یکی یکی اسامی رو میبرید و میگه مثلا امروز ساعت فلان در محل، در فلان محل حاضر بشی. خب اینجا وقتی ما اسامی افراد رو میبریم، داریم از افراد حکایت میکنیم و این حکایت هم تفصیلیه. گاهی حکایت از افراد اجمالی است، یعنی به جای این که همه این 40 نفر را من نام ببرم، میگم کل شرکت کنندگان یا کل حاضرین در این مکان، یه عنوان عام دلالت بر استیعاب و شمول نسبت به مصادیق و افراد داره، همه رو در بر میگیم، ولی این حکایت اجمالی از افراده، تفصیلی نیست که دونه دونه نام ببره، یه حاضرین در این مکان، یا کل حاضرین در این مکان یا عنوان عامه، چون لفظ کل وضع شده برای استیعاب نسبت به افراد، شمول نسبت به افراد. اما این شمول، استیعاب، حکایتگری این شمول به نحو اجمال، یعنی حکایتگری نسبت به افراد اجمالی. این در مورد عموم و اصالت العموم. یه جایی اگر مثلا شک بکنیم آیا این تعبیر شامل همه افراد میشه، اصالت العموم به عنوان یک اصل لفظی اقتضا میکند شمول و استیعاب نسبت به همه اشخاص رو. اما در مسئله اطلاق این چنین نیست. اطلاق اساساً دلالت بر شمول ندارد. اطلاق نتیجه حکم عقل از چیدن برخی امور کنار همه. حالا میرسیم در بحث مقدمات حکمت، حالا یا یه مقدمه یا دو تا یا سه تا یا چهار تا، بالاخره عقل وقتی این مقدمات رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیرد که هیچ قیدی دخیل نیست. این کار عقل واضع چیزی رو برای دلالت بر این معنا وضع نکرده. اونی که موضوع له لفظ مطلقه طبیعت بدون هیچ قیدی و بدون اینکه نظارت و تعرض نسبت به افراد و مصادیق داشته باشه. الماهیه من حیثیه، خود طبیعت، حتی اون جنبه حکایتگری و آینه افراد بودن هم مد نظر نیست. اعتق رقبتن، اینجا داره میگه مطلوب مولا اتق رقبه است. این طبیعت متعلق موضوع حکم قرار گرفت. بله در مقام امتثال اگر این طبیعت بخواد موجود بشه یک فرد از اون باید اتیان میشه، یعنی این بره یه رقبه ای را آزاد کنه، چون از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما. وقتی مولا امر میکنه میگه اعتق رقبتن، خواسته مولا از عبد تحقق این طبیعت، اینو میخوام. اصلا به افراد متعرض این طبیعت باید تحقق پیدا کنه. منتها مخاطب که میره امتثال بکنه این امر را، اینجا بدون اینکه یک فرد محقق بشه اساسا امکان تحقق طبیعت نیست. طبیعت توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به انعدام جمیع افراد. حالا این شهرت داره، لکن ما قبلا گفتیم امام رحمت الله علیه معتقد عقل بالاتر از این میگه که از طبیعتو توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به انعدام فرد ما. حالا این قبلا توضیح دادیم، نظر ایشون رو قبلا بیان کردیم دیگه، نمیخواد تکرارش بکنیم. خب حالا با توجه به این تفاوتی که بین عموم و اطلاق هست. باز در ادامه این مطلبی که ذکر شد و بعد به عنوان جمع‌بندی در این بخش از بحث میتونیم بگیم مطلق عبارت است از طبیعت بدون هیچ قیدی، بدون هیچ قیدی و اساسا هیچ کاری هم به افراد نداره و متعرض افراد و مصادیق نیست، به خلاف عموم که اساسش برای تعرض و حکایتگری از افراد و مصادیق. این هم یه طبیعته. چرا؟ ما گفتیم طبیعت شامل اعلام شخصی هم میشه. نه طبیعت، حالا ماهیت لزوماً نه، بله بدون هیچ قیدی نمیگیره. خب ما قبلا گفتیم اعلام شخصیه اطلاق در مورد اونها تصویر داره یا نداره؟ داره. وقتی میگیم طبیعت، خب بالاخره طبیعت زید بدون هیچ قیدی. نه شما، نه خود زید ببینید جزئیه، درسته، اطلاق داره، چرا قرار نگیره؟ ما ببین بالاخره میخوام بگیم این حقیقتا اطلاق در این راه داره، یه فرد خارجیه، ولی همین فرد خارجی که جزئیه، اضافه به یک پدر مادر، تولد در فلان مکان، نمیدونم، همه اینا معلومه، اینا همه باعث جزئیت. نه وضع گفت، نه نه مطلق، نه نه دو تا بحثه، یکی این که کلمه مطلق به چه معناست، دقت میکنید، کلمه مطلق در لغت به معنای آزاد، رها و مرسل، در اصطلاح به چه معناست؟ خب بعضی اومدن یه اصطلاحی تعریف کردن و گاهی معنایی که برای مطلق گفتن که انه با معنای لغوی متفاوته، یعنی که انه یه اصطلاحی در برابر اهل لغت جعل کرده. ما میگیم نه، مطلق همون مطلق تعریف شده یه در لغت در این فضا این معنا رو پیدا میکنه و این منافاتی با معنای مورد نظر اهل لغت هم نداره. نه ببینید، به یه معنا وقتی ما میخوایم تعریف کنیم یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم کلمه مطلق برای چه معنایی وضع شده. بله این وضع داره، کلمه مطلق برای نزد اهل لغت یه معنایی داره، این تابع وضعه مثل بقیه یه الفاظ. خب یه وقته که میگیم خب اطلاق یا عدم تقیید، گفتیم اینا نسبتشون عدم و ملک هست، اطلاق و عدم تقیید مثل ادات عموم مستند به وضع یا مقدمات حکمت، میگیم نه اینجا بحث وضع نیست، پایه وضع اینجا در میان نیست، عقل این امور و این مقدمات رو کنار هم میذاره، این نتیجه رو میگیره که قیدی در کار نیست. پس اصلا ربطی به وضع نداره. ببین به این معنایی که من گفتم و بله نه
در جایی که جمله گفته میشه ممکن ببینیم کلمه که به کار برده شده مطلق یا اطلاق داره یا تعریف.
بله یه حقیقت.
اگه ما بگیم تعریف مطلق اینه که ماهیت، ما الان زید چی بگیم؟ زید ماهیت پس مطلق
نیست. طبیعت بدون قید. بله یه ماهیت بدون قید. چرا دیگه؟ زید در حقیقت یه حالا این طبیعت اهم از اینی که جنس و فصل حقیقی داشته باشه مثل حیوان ناطق یا زید باشه، این زید هم طبیعتون اونتا بدون وجود خارجی که اصلا در موردش این بحث نداره. نه نه وجود خارجی که اصلا این بحثو نداره، این مال ذهنه. نه نه وجود خارجی که اصلا معنا نداره مطلق یا مقید باشه، یعنی تعینات خارجی نه نه وجود خارجی اینجور نیست. ببین به این معنا، یعنی شما همونجا هم میاد تو ذهنتون. حالا ما چون حالا باز یه تأملی بفرمایید، شما درس بعدی قبول آقا تا بریم برسیم تأملی بفرمایید. این بحث تقریبا تموم شد، حالا باید بحث مقدمات حکمت رو شروع کنیم. اما همین مطلب رو حالا شما باز فردا اگه سوالی داشتید بفرمایید، اول جلسه من خدمت هستم.